رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خولزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 28 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 شام است.
در آغاز مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خرامان بقازاده.
سلامی دوباره شنونده عزیز، سرخط خبرها از این قرار است. وزیر امور خارجه روسیه گفت تلاش غرب برای تاثیرگذاری به دادگاه خدرکوفسکی غیر قابل قبول است. کمیته دینی تاجیکستان فعالیت 9 سازمان دینی غیر اسلامی را غیر قانونی می‌داند و در قرقیزستان برادری پرزیدنتی برکنار شده جنیش باقیف را دیدند. در پی بالاگیری موج انتقادها از حکم دادگاه ثروتمند منعقد کرمل میخائیل خودورکوفسکی، امروز وزارت امور خارجه روسیه گفت تلاش غرب برای تاثیرگذاری بالای دادگاه غیر قابل قبول است. اظهارات وزارت خارجه روسیه اینچنین بی‌پایه و اساس بودن اتهامات ضد خودورکوفسکی را رد میکند. در همین حال قاضی قرائت حکم خودورکوفسکی را که دیروز در غارت 218 میلیون تن نفت و از خودکنی مبلغ‌ها متهم شد، امروز هم ادامه داد. گزارش ها حاکی است که شاید برای انجام قرائت 250 صحیفه حکم قاضی ویکتور دانیل که چندین روز خود را صرف کند. کمیته دینی تاجیکستان فعالیت 9 سازمان دینی غیر اسلامی را که در سال جاری دوباره ثبت نام نشدند غیر قانونی میداند. در میان سازمان های دینی غیر اسلامی که ثبت نام نشدند کلیسای مسیحی و کنیسه یهودی نام برده می شوند. به تاکید مسئولان، یکی از مقررات قانون برای سازمان های دینی این است که آنها باید از قید دولتی در نهادهای وکالت دار گذرند، در عکس حال حق فعالیت را نخواهند داشت. مقامات انتظامی تاجیکستان ضمن پخش بیانیه خبری رسانه‌های خارجی اوید تلاش‌های ترکانیدن آبانبار کتسای و بازار استرفشان را تکذیب کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که نام افراد منبع اطلاع و دیگر دلایلی که رسانه‌های خارجی با استناد از سامانه روسی سنترازیا آوردند بافته و ساخته مؤلفان است. یک مقام بلندپایه وزارت امور داخلی قرقیزستان میگوید در بعضی مناطق این کشور برادری رئیس جمهوری این کشور را دیدند که از جنبه نهادهای حفظ قانون در دامنزنی آشوب‌های بین قومی عیب‌دار می‌شود. بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت جنیش باقیف بعد رویدادهای 7 اپریل امسال قلمرو قرقیزستان را ترک کرد. میلیس تورگالیف معاون وزیر امور داخلی قرقیزستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از روی معلومات آنها جنیش باقیف از خاک تاجیکستان وارد قرقیزستان شده و او را در شهرهای اوژ، جلال آباد و بیشکک دیدند، ولی این منبع نگفت که سخن درباره کدام مهلت زمانی میرود. تورگالیف گفت که تلاش برای بازداشت برادر پرزیدنت نتیجه نداد، به آن خاطر که احتمالاً در میان پلیس همانا طرفداران رژیم پیشینه زیادند. وزیر پیشین امور داخلی اوکراین یوری لوتسنکو اتهامات ضد خود را که باعث روز یکشنبه بازداشت شدنی و گردید رد میکند. حزب لوتسنکو میگوید که این مرد در رابطه با تحقیق حادثه زهرآلودشوی رئیس جمهوری پیشین ویکتور یوشنکو در سال 2004 بازداشت شده است، ولی مقامات به این نظرند که وزیر پیشین در رابطه با اتهامات نو دستگیر شده است. اخیرا خود لوتسنکو در دادگاه گفت که بازداشت او انگیزه های سیاسی دارد.
من نمیفهمم که اینجا چی گپ و چی کار است. آیا این دادگاه با بازداشت روز یکشنبه من ارتباط میگیرد و یا اینکه مربوط به اتهامات یک ماه پیش است؟ ماه گذشته من از دادستانی بعضی از حجت ها را دریافت کردم و حالا منطق این جریان ها را درک کرده نمیتوانم.
در گذشته دادستانی او را برای سوء استفاده از مقام و غارت پولهای دولتی عیبدار کرده بود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که در صورت عدم توافق جانب‌ها در مسائل کلیدی امکان دارد میان اسرائیل و فلسطین یک سازش موقتی صلح بسته شود. روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل برای نخستین بار نتانیاهو در این باره لب گشود.
این میکنس لدیونوزه و خلی اوچه نگیر لی
در مذاکره با فلسطینی ها با چنین سازش دست یافتن ممکن است. اگر ما در مسئله بیت المقدس و مهاجران با توافق دست یابیم، یک سازش موقت حاصل خواهد شد. من این گونه امکان را از احتمال دور نمی‌دانم.
مذاکره ماه سپتامبر امسال که با میانجیگی ایالات متحده آمریکا سر گرفته شد، دوباره با سبب بنیادی شهرک‌های یهودی نشین در زمین‌های فلسطینی قطع گردید. دادگاه عالی آذربایجان امروز درخواست بازنگری شدن حکم زندان خبرنگاری را که با انتقادهای جامعه جهانی روبرو شد رد کرد. دادگاه در بازبینی حکم 2.5 سال زندان عین‌الله فتح‌اللهیف که برای قاچاق مواد مخدر عیب‌دار شده است مخالفت کرد. فتولایف که سردبیر یک نشه منعقدی دولت است در سال 2007 اینجانب در زندان بسر می برد. ماه گذشته بعدی دعوتی دادگاه اروپایی حقوق بشر به آزاد کنی جورنالیست چند اتهامی زیدی و از جمله تهمت و تحریکی تروریسم بکر شد. اتهامات نگه داشتی غیر قانونی مواد مخدر را به او ماه ایول تحمیل کردند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بخوازاده میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زائد را به شما پیشکش میکنیم.
مقامات رسمی روسیه گفتند وضع پرواز در فرودگاه های بزرگ مسکو بهبود یافته است.
نمایندگی بانک آسیایی رشد در دوشنبه گفته است 19% زنان در تاجیکستان با کار تامینند.
و مقامات تاجیکستان بعضی خبرهای منتشرات در مطبوعات خارجی را رد کرده اند. مجله خبری را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. مقامات روسیه می‌گویند وضع در فرودگاه‌های شهری مسکو بهبود می‌یابد. در دوام سه روز اخیر به سبب وزش تندباد خط‌های انتقال نیروی برق آسیب دید و برق در بعضی جای‌ها در فرودگاه‌ها قطع شد.
چنین کار سببی به تأخیر افتادن و یا عموماً لغوی پرواز هواپیماها از فرودگاه‌های دمدیده و شرمیتو این شهر شد.
بنابرای خبرها 200 پرواز از فرودگاه های شرمیتو و دمدیدوی مسکو در سه روز اخیر لغو شده است. مسافران از چنین وضع اظهاری نارضایتی کردند و در این فرودگاه های مسکو دست به اعتراض زدند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده.
روز سه‌شنبه پرزیدنت روسیه دمیتری مدویدیف به دادستانی این کشور دستور داد که عکس‌العمل خدمات فرودگاه های مسکو با آب و هوای نامساعد روزهای اخیر را موردی تحقیق و بررسی قرار دهند. در دوام سه روز گذشته بر اثر تأخیر پروازها و قطع انتقال برق، هزارها مسافر در حال رقتبار در ترمینال های فرودگاه های شرمیتو و دمدیدوی مسکو ساعت های طولانی انتظاری را پشت سر کردند. در بعضی حالت ها مسافران بداد آمده اعتراض های دست جمعی تشکیل نموده بودند. اداره آب و هوا سنجی اطلاع می‌دهد که باران شدید و یخبندی بعد از آن به وجود آمده سببگار قطع سیم‌های انتقال برق شده، خط‌های پرواز و نشست و خود هواپیماها را زیر قبط یخ قرار داد. روز سه‌شنبه مقامات روسیه اظهار نمودند در فرودگاه دمدیدو که بزرگترین میدان هوایی مسکو می‌باشد، وضع به تدریج آرام می‌شود. الکساندر نیراتکو رئیس مؤسسه هوایی روسیه با نام رسافیاتسیا میگوید تامین نیروی برق به دمدید و برقرار شد و خدمات فرودگاه کار را در نظام معمولی ادامه میدهند. از 350 پرواز تأخیر افتاده تخمیناً 250 پرواز 28 دکبر به نقشه گرفته شدند که از این بین 100 پرواز همان پروازهای تأخیر یافته روزهای 26 و 27 دکبر می باشد. اجرای این وظیفه دشوار است، ولی اگر خدمات کار را منظم ادامه دهند وظیفه اجرا شونده می باشد. سخنگوی فرودگاه دمدید و خانم یلینا گالانوا به خبرنگاران گفت که تا ساعت 11:35 دقیقه وقت محلی 90 هواپیما از دمدید و به هوا خسته، 78 هواپیمای دیگر در این فرودگاه به زمین نشست. روزهای اخیر مسافران بند مانده فرودگاه های دمدید و شرمیتو در وضع فوق العاده رقتبار قرار داشتند. آنها از کمبود غذا، نرسیدن دوا و درمان برای مسافران بی حال و بیمدار و دیگر نیازمندی ها شکایت داشتند. به قبلی آنها فروشگاه ها و آشخانه های فرودگاه ها با استفاده از امکان نرخ و نوار را به طور بی سابقه بلند کردند. ولی گلانوا میگوید که خادمان فرودگاه دمدیدو با مقصد رفع وضع بحرانی به افزایش ساعت های کاریشان رضایت دادند. او افزود که مسافران با غذا و نوشاکی های بی پول تامین می باشند و همچنان در داخل فرودگاه نقطه های ایلاوگی کمک طبی بنیاد شده است. همین گونه رئیس فرودگاه شرمیتو میخائیل واسیلنکو ابراز داشت که به تدریج وضع در این فرودگاه هم به نظم می درآید. ولی خبرنگار رادیوی آزادی پاول سیلین که روز سه‌شنبه در قطار مسافران بند مانده فرودگاه شرمیتو بود میگوید مسافران همانو در یک بمبست قرار دارند و هیچ معلوم نیست که پروازها چگونه و کی دایر خواهند شد. من حالا در ترمینال دی فرودگاه شریمیتیو قرار دارم. من وضع اینجا را چون یک شکست و بی‌بندوباری سرتاسری صفت می کنم. مردم نه فقط به جای پرواز کرده نمی تواند، بلکه درباره پروازها هیچ اطلاعی دریافت کرده نمی تواند. هیچ یک نماینده رسمی فرودگاه یا شرکت ایرفلوت سری کار نیست. همه رهبریت کجای پنهان شده. روز سه‌شنبه دادستان نقلیاتی شهر مسکو یوگینی پاسپلوف گفت مقامات تفتیش سببهای تأمین نامنظم آب به حمام و تشنابهای فرودگاه ها، قطع تأمین برق و نظام تجدید هوا یا خود ونتیلیاسیا در ترمینال های فرودگاه ها را آغاز نمودند.
با تأخیر افتادن پروازها در فرودگاه های مسکو و اکنون بهبود یافتن این پروازها بعد از نارضایتی مسافران.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع رسانه های خارجی درباره کوشش های ترکانیدن آبانبار کاتسای و بازار شهر استرافشن ولایت صدر را به پای خوند.
عبدالقیوم، این خبر در کجا به نشر رسیده بود؟
نور محمد قبلا سامانه های سنترازی رو و رگنوم اطلاع داده بودند که اعضای سازمان تندروی بیعت با ترکانیدن سربند آب انبار کاتسای و بازار استرافشن آمادگی می دیدند، اما اعضای مقامات امنیتی بازداشت شده اند. وزارت کارهای داخله می گوید تمام دلایلی که در این مطالب ذکر می شوند بافته و ساخته مؤلفان سامانه ها هستند.
ببینید، این تنها مطلب نیست که سالهای اخیر درباره اتفاقات رخ نداده در تاجیکستان نشر می شوند و در این مطالب با سرچشمه های خبری اشاره هم نمی کنند.
بله نور محمد، یادتون باشد اگر یک خبر
بله.
دیگر هم چوب شده بود، مثلا درباره به سرقت بردن یا دزدی 200 کیلو زهر از کارخانه در ولایت سوغد.
واقعا هم سرنوشت این خبر به کجا رسید؟ چی شد؟
خب بله، دیگر این خبر رو هم مقامات تکذیب کردند و همکار ما فرهاد میلاد درباره این خبرهای به اصطلاح ساخته از دوشنبه گزارش میدهد.
مقامات انتظامی تاجیکستان ضمن یک بیانیه خبری رسانه‌های خارجی درباره تلاش‌های ترکانیدن آبانبار کاتسای و بازار استرافشن را تکذیب کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت نام افراد، منبع اطلاع و دیگر دلایلی که رسانه‌های خارجی به استناد از سامانه روسی سنترازیا آورده شدند بافته و ساخته مؤلفان است.
کارمندان مقامات کارهای داخلی تا چند روز اخیر در شهر استرافشن کسی را به نام فیروز بازداشت نکردند و همچنین کدام یک عضو را از سازمان بیعت آشکار نکردند.
قبلا سامانه سنتراز اطلاع داد که کارمندان میلیسی تاجیکستان از کوشش ترکانیدن آبانبار کاتسای و نیز یک انفجار در بازار استرافشن جلوگیری کردند. این سامانه به نقل قول از یک منبع در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌نویسد یک ساکن شهر استرافشن با نام فیروز بازاروف که عضو سازمان بیعت بوده است در پاسگاه در مسیر استرافشن خوجند بازداشت و از ماشین ماشین واز 2107 او مواد منفجره کشف شده است. این هم در حال است که استرافشان چند ماه به این سو در مرکز توجه رسانه های داخل خارج قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی از 33 عضو حرکت اسلامی ازبکستان که در ولایت سغد بازداشت شدند 21 نفر استرافشانی بودند. محمد الله اسدالله میگوید اوبانبار کتسایی که در قسمت شرقی شهر استرافشان و دهات اطرافش واقع است حدود 5 میلیون کوب آب دارد و در حال ترکیدن سربند 60 مترش کاملا به شهر و دهه ها سرازیر می شود. و افزود همچنین بازار استرافشان که همه روز سر آدم است بیهوده مورد توجه بافندگان دروغ در سامانه های خارجی نیست. آقای اسدالله افزود برای او معلوم نیست که کی و با کدام هدف خبر آخرین درباره استرافشان را پخش کرده است، اما به نظر او هدف تنها به هراس آوردن مردم این منطقه و وخیم نشان دادن وضع داخلی تاجیکستان است. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر افزایش همچنین مطالب بی اساس در شبکه جهانی اینترنت و سامانه‌های خارجی تاکید کرده، همچنین مثال آورد که روز 12 دکبر سامانه سنتراز درباره ربوده شدن 200 کیلو زهر از کارخانه در ولایت سغد اطلاع داده بود و افزود در پی یک بازرسی معلوم شد که این مطلب هم از تخیلات سامانه‌ها برآمده است. در این مطلب سنتراز سخن از دزدیده شدن کسلات سیان از کارخانه مشترک چین تاجیکستان در ناحیه مسجاه نیز شمال تاجیکستان می رفت که نیم میلی لیترش آدم را بعد از 2 یا 5 دقیقه و حجم بیشترش در حال به هلاکت می رساند. در این مطلب مسئولین امنیتی صاحب به سهلنگاری متهم شدند. محمد الله اسدالله گفت حفاظت این کارخانه مهم مستحکم است و یگان وضع فوق‌العاده که در باره سامانه می نویسد اعلان نشده است. کارشناسان اطلاعات اخیر به قول هنگاموی درباره تاجیکستان را ادامه یک جنگ اطلاعاتی عنوان می کنند که علیه این کشور چند سال به این سو ادامه دارد. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی می گوید سال 2010 در قیاس با سالهای دیگر اوج این جنگ اطلاعاتی بود که بیشتر از جانب سامانه های روسیه با دست مؤلفان تخیلی براه انداخته شد. وی گفت تا حوادث قرغیزستان همچنین جنگ علیه این کشور نیز براه انداخته شده بود و حالا نوبت تاجیکستان است. وی افزود
یک جنگ اطلاعاتی است. همون میگوند که کسی اطلاعاتی بود تمام دیگر نمودهای جنگ رو برده میکنند. بنابراین در این جنگ کسی که رو کنشی خوب تر کرد وای برید، کسی که نبوید.
در صحبت با ما چندی از مسئولین حکومتی واکنش به مطالب سامانه های خارجی را ضرور ندانسته، آنها را اوتکا یعنی مرغابی و اغوا ارزیابی کردند و از اظهار نظر نیز خودداری نمودند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تکذیب خبر از سوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره تلاش ترکاندن آبانباری کتسوی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید. بانک آسیایی رشد در استراتژی همکاری های خود برای سالهای 2010-2014 نوشته است 60% زنان تاجیکستان در بخش های کشاورزی و بخش های غیر رسمی کار میکنند و وسیله معتمد گذران زندگی ندارند.
با نوشته این بانک حالا 19% زنان با کار فرا گرفته شده اند، در صورتی که قبل از استقلال 80% آنها در تاجیکستان با کار تأمین بوده اند. در استراتژی همکاری های بانک آسیایی رشد آمده است زنان بیشتر با کارهای روزگار مشغولند و به سبب نداشتن دسترسی برابر به زمین و قرضهای بانکی احتمال گرفتاری آنها به فقر بیشتر است.
بله عبدالقیم، در یک صحبت با جاجی تاکشی رهبری نمایندگی بانک آسیایی رشد در دوشنبه از وی پرسیدم درباره این استراتژی بیشتر توضیحات دهد.
Our long term strategic framework for the Asian Development Bank is called the strategy 20.
استراتژی بلند مدت بانک آسیایی رشد که سال 2020 نام دارد و تا این سال را در بر می‌گیرد، در برابر 5 مسئله رشد به مسئله های گندری برتری قائل شده است. در سراسر جهان زنان تقریبا نصف مواد غذایی را تولید می‌کنند که این نشان را در کشورهای رشد یابنده جهان از 50% تا 80% را تشکیل می‌دهد. بیش از پیش زنان به تولیدات کشاورزی دسترسی پیدا می‌کنند. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که زنان مشغول کار در بخش‌های بهداشت و آموزش و پرورش بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و حالا هدف ما هم همین است.
they reinvest in their children's health and education. So these are the our purposes at this moment.
جناب تاکشی، در استراتژی بانک شما آمده است که در گذشته زنان تاجیکستان بیشتر با کار تامین بوده اند، ولی شماره زنان کارگر در دوام 2 دهه اخیر کاهش یافته است. به نظر شما سبب چی است؟
It's one of the issues that we have to further investigate.
اینه که از مسئله هایست که ما باید در آینده به آن رسیدگی کنیم، ولی باید یادآور شد که زنان هرچی بیشتر در بخش های خصوصی یا اجتماعی به کارهای دیگر مشغول می شوند. به همین خاطر من فکر می کنم که در این زمینه باید توازن نیز تامین شود. شرکت زنان در بخش های اجتماعی کاهش نمی یابد، بلکه افزایش شرکت آنها در بخش های دیگر مشاهده می شود. من فکر میکنم که شرکت زنان در بخش های خصوصی نیز بیشتر شده است. شرکت زنان در کارهای معارف نیز افزایش یافته است که آن هم مسئله مهم است.
جناب تاکشی، بسیاری از خانواده های تاجیک بزرگند یا کلانند. مردان این خانواده ها در مهاجرت کاری قرار دارند و کارهای روزگارداری چنین خانواده ها را معمولا زنان بردوش گرفتند. وقتی که شماره زنان بیکار شمرده می شود، چنین زنان به بخش بیکار وارد خواهند شد یا شما فکر دیگری دارید؟
Well, it depends on how you measure unemployment and underemployment.
بله، این مسئله با آن ارتباط دارد که شما شماره بیکاران و تقریبا بیکاران را با چه معیاری به حساب میگیرید. شما درباره مهاجرت درست یادآوری کردید و کارهای خانه را زنان انجام میدهند. آنها غمخواری به اعضای خانواده را بردوش دارند. اگر ما به بخش کشاورزی نظر افکنیم، میبینیم که زنان در این بخش در دهات کار میکنند. به همین خاطر شاید در گزارش ها همه این را پوره داخل نکردند، ولی مطمئنن شرکت زنان در بخش کشاورزی درصدی بلند را تشکیل میدهد.
مصاحبه ما را با جاجی تاکش، رهبر نمایندگی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان میشنیدید.
نور محمد، یک نکته دیگر را نباید فراموش کرد که زنان تاجیک به اصطلاح از صبح تا شام مشغولی کورند.
بله،
آنها
بله.
از تربیه فرزند گرفته تا پخت و پز و شستشو و پرورش چاروای خانگی و کارهای دیگر را بر عهده دارند.
درست میگید عبدالقیم. در کشورهای پیشرفته معمولا خانواده ها مثل خانواده های تاجیکان چندان به اصطلاح سرفرزند نیستند. وقتی که مادران کار میکنند، فرزندان در باغچه نگهبانی میشوند، همه چیز را از مغازه میخرند. برای آن سرمایه خانواده نیست کفایت میکند. ولی در تاجیکستان به ویژه در دهات چنین نیست. مثلا بگیریم عادی ترین کار را، جمع آوری هیزم برای پخت و پز خوراک یا گرم کردن خانه. مگر این کار نیست؟ کسی باید با آن مشغول شود. آیا در وقت حساب و کتاب به اصطلاح صف زنان بیکار به این معیار داخل می شوند یا چی طور؟
بله، البته این هم کار هست و تاکش هم در این مصاحبه یادآور شد که در خانواده های تاجیک چنین معیاری کار یا بیکاری باید تحقیق شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان کمیته دینی تاجیکستان فعالیت 9 سازمان دینی غیر اسلامی را که در سال جاری دوباره ثبت نام نشده اند غیر قانونی می دانند. با تأکید مسئولان این کمیته، یکی از مقررات قانون برای سازمان های دینی این است که آنها باید در نهادهای وکالتدار ثبت نام شوند، وگرنه چنین تشکیلات حق فعالیت را نخواهد داشت.
این در حال است که از میان سازمان‌های مذهبی غیر اسلامی که ثبت نام نشده اند، کلیسای مسیحی و کنیسه یهودی نیز هستند. مراجعت نکردن این سازمان‌ها به دلیل کاهش شماره پیروانشان یکی از سبب‌های دوباره ثبت نام نشدن آنها ارزیابی می‌شود. آیا سبب دیگری وجود دارد که برخی از سازمان‌های دینی غیر اسلامی برای ثبت نام علاقه ندارند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه.
با اطلاع مسئولان کمیته دینی تاجیکستان، شماره سازمان‌های دینی غیر اسلامی در قلمرو این کشور 73 عدد را تشکیل می‌دهد که یکی از آنها جماعه نوی مسیحی است که تازه به فعالیت شروع کرده است. اما طبق گزارش این کمیته در اول سال در تاجیکستان 83 سازمان دینی غیر اسلامی که عمدتاً مسیحی هستند فعالیت داشتند. مسئولان کمیته دینی تاجیکستان سبب کاهش شماره سازمان‌های دینی غیر اسلامی را در دوباره ثبت نام نشدن 9 تشکیلات مسیحی عنوان می‌کنند. مختار مولانوف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان میگوید متاسفانه این سازمان ها برای دوباره از ثبت نام گذشتن مراجعه نکردند و وی علت آن را چنین شهر داد.
مراجعه نکردن یعنی که آنها همون تعدادی که مؤسسان بود مؤسسه نبودن، یعنی تعداد مؤسسان همه خار مؤسس باشد.
با این ترتیب مسئولان کمیته دینی تاجیکستان میگویند در صورتی فعالیت را پیش بردن این سازمان ها عمل آنها مغایر با قوانین کشور خواهد بود. اما با گفته این مسئولان این سازمان ها فرصت و حق دارند که با پیشنهاد سند های ضروری برای ثبت نام با کمیته دین و نیادهای وکالتداری آن مراجعه نمایند. در میان سازمان های دینی غیر اسلامی که از ثبت دولتی نگذشتند اسم کلیسای مسیحی و کنیسه یهودی را دوچار آمدن ممکن است. بیشترین مسئولان این سازمان ها دلیل اثر نو ثبت نام نشدن را در کاهش حیات مؤسسان عنوان کردند. کنیسه یهودیان نیز این سبب را پیش می آورد. اما میخائیل عبدالرحمن و خاخام کنیسه یهودیان دلیل دیگر را در تکمیل نشدن سند های بینای نو این سازمان در شهر دوشنبه می داند. وی گفت
بینایی که مو با دودگیان افر بلی نشده است. مو با نگذاشته است. به وای ممکن نیست گذاشته است. تکی اونو همون اون تاجیکستان میگون یهودی هایی که تی شهروندو شنده ترکستان بوده همون وقت گردانون کردگیان همون مسلا این همون وقت اگر حال شود حال میشه.
مسئولان این کنیسه یهودیان از توضیح بیشتر این موضوع خودداری میکنند. اما این موضوع به ثبت منزل مربوط است که آن را حسن اسدالله‌زاده رئیس آریون بانک و دادر عروسی رئیس جمهور در سال 2009 و عنوان کنیسه به یهودیان تاجیکستان تحفه کرده است. این منزل به دنبال تخریب کنیسه یهودیان در سال 2008 توسط شهرداری دوشنبه به یهودیان تاجیکستان داده شد، زیرا کنیسه قدیمی یهودیان در مرکز شهر دوشنبه واقع بود و به باور پیروان این دین در آخر قرن 19 ساخته شده و بیش از 100 سال عمر داشت. اما حالا در این محل کاخ ملت بنیاد شده است. شهرداری دوشنبه در عوض تخریب کنیسه یهودیان با آنها پیشنهاد کرد که در کنار از پایتخت برایشان جای خواهد داد، ولی به علت دور بودن از مرکز شهر دوشنبه این پیشنهاد از سوی یهودیان پذیرفته نشد. در نهایت حسن اسدالله‌زاده در سال 2009 منزل را در مرکز شهر دوشنبه به یهودیان تقدیم کرد و نخستین شبات یا نماز ویژه یهودیان در کنیسه نو گذاشته شد. هم اکنون مسئولان کنیسه یهودیان میگویند امیدوارند که هر چیز زودتر سند بینای نوی آنها درست شود و آنها بتوانند دوباره سازمان خود را از ثبت نام گذرانند. اما با توجه به آنکه 97% مردم تاجیکستان مسلمان هستند، به غیر از سازمان‌های دینی غیر اسلامی در این کشور، تشکلات‌های اسلامی نظیر مسجدها نیز از قید دولتی میگذرند و بر اساس قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی فعالیت میکنند. این است که بر اساس اطلاع مسئولان کمیته دینی تاجیکستان حالا در قلمرو کشور 27 مسجد جامع و 3347 مسجد پنج وقته فعال است. سوی نظران میگویند دولت تاجیکستان در چند سال اخیر فعالیت سازمان‌های دینی چی اسلامی و چی غیر اسلامی را تحت نظارت گرفته و تأسیس نهاد نوی دولتی کمیته دین نیز به این خاطر بوده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش شماره سازمان های دینی غیر اسلامی در تاجیکستان. بعد از یک ترانه برنامه مون رو ادامه می دهیم.
گل های بهشتی بر قدم های تو رویم، مرغان غزل خوان سخن از مهر تو گویم، پیران و جوان را همه چون کودک نوزاد، پیران و جوان را همه چون کودک نوزاد، دامان تو گیرند و تمنای تو جویم، دامان تو گیرند و تمنای تو جویم، مادر همه خوبی همه نیکی همه پاکی، آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی، مادر همه خوبی همه نیکی همه پاکی، آهنگ سمایی و زبانی
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زایل را برای پخش آماده کرده ایم.
دهه مرزی زرنگ ناحیه شور و آباد در منطقه مرزی با افغانستان کاملا به آدم مانده است. آنها کجا رفتند و سبب چیست؟
افزایش شماره اهالی در ولایت ختنان دشواری های اجتماعی به بار آورده است.
و وزارت فرهنگ تاجیکستان در نزد آثارخانه نو ملی و کتابخانه نو ملی این کشور پیکره بزرگمردان فرهنگی تاجیکستان را خواهد گذاشت. ادامه برنامه. آخرین خانواده ها در دهه زرنگ ناحیه شور و آباد در منطقه نزد مرزی با افغانستان از جبر افغان ها ترک دهه کردند. آنها را تنها رودخانه پنج از افغانستان جدا می سازد. گروه های قاچاقبر مواد مخدر از آن طرف مرز در بیشتری حالت ها به این مردم فشار می آورند.
بله نور محمد، خبرها حاکی است که ساکنان از طرف این گروه ها هم مورد غارت قرار می گیرند و هم گاه لاتکوب و شکنجه می شوند. ضمناً روند ترک مجبوری ساکنان این دهه از منازل زیست هنوز از آغاز سال شروع شده بود. دهه مذکور در همسایگی دهه قواق، دهه که در آنجا بارها میان نیروهای انتظامی و امنیتی منطقه و گروه های قاچاقچی مواد مخدر درگیری به وقوع پیوسته است.
عبدالقیوم، چنین عامل نیز باعث شده است که ساکنان آن منازل خود را ترک کنند و چنان خبرنگار رادیوی آزادی در این منطقه مومین احمدی میگوید در این اواخر ده خانواده ای که در ده زرنگ به سر می برد از جبر و آزار افغان ها بداد آمدند و سرانجام از این دهه بیرون رفتند. گوش دهیم به این گزارش.
دو خانواده از دهه زرنگ ناحیه شورآباد امروز با نشان اعتراض این دهه را ترک نموده به ناحیه واسه کوچ بستند. خانواده عبدالرحمن و اسلام از آخرین خانواده ها در دهه زرنگ بودند که از جبر قاچاقچیان افغان دهه را ترک نمودند. سلیمان شامدف، یک تن از نزدیکان آنها میگوید از جبر قاچاقچیان افغان نزدیکانشون دیگر نتوانستند در دهه های بابویی بسر برند. او میگوید
سببش این اومدن یاد بده شو اومدان خوشلوب اومدان دلتا خونده لاک کردن امیرا کمونش رو دستم برداشت یه جنا ایستادن یه کوچه رو میشا کمونش رو بود و کمونش رو در خوان تیم بود از داشون کمونش رو دستم بود.
اهل این خانواده ها میگویند مراجعتشون در مورد جبر قاچاقچیان بالای سرشون به نتیجه انجام یافته است. در همین حال شریف نعیم، افسردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شورآباد، در صحبت تلفنی گفت واقعا ارزی ساکنان این دهه به شعبه آنها وارد شده است، ولی حالا او نمیتواند در این مورد صحبت کند. اما علمخان رحمت، افسردار قسم نظامی 2931 وزارت مدافع کشور مستقر در ناحیه شورآباد میگوید این دهه در موضع جایگیر است که همیشه بر زیر قاچاقچیان عملیات نظامی برده میشود. او میگوید
زمان کار ما تنجام رو با چیز میگیم و دیگه روز هم عملیات رفت سر
اما سلیمان یک تن از نزدیکان ساکنان کوچبسته میگوید دیگر اهل این دهه دوباره به آنجا بر نخواهند گشت. او میگوید قبلا نیز 6 خانواده دیگر با چنین علت از آنجا کوچبسته بود.
اون کس و اون گفت گفته نیستم من دیگر خیلی بعدی که هم تری کردن اون بابا کشیدن اون مال دیگه کسی تو گفتم نمیتونم میگم من تری مال لا چون که کارشون دارم شون بودم یعنی کشیدن اون نشه.
عبدالرحیم شامدف ساکن سابق این دهکیالو در دهه لرخوبی نوحیه واسه بسر میبرد میگوید زمانی او از جبر قاچاقچیان فرار کرد که اموری مرزبانی را سرحدبانان روس به دوش داشتند. او بر این اندیشه است که پیش روح قاچاقچیان را نمیشود با زور سلاح گرفت.
خیر کم خیلی خیلی سرحد سخ نموسد دیده او سلدت ها و اغوان هم میبینیش که بر رفتن موسد از طریق خونه دید غم نمیدادن دارد.
فشار قاچاقچیان بالای ساکنان در حال است که رستم نباتوف کارشناس محلی میگوید مردم این ناحیه زندگی وزنی ندارند.
ببینید که 80% بودجه این ناحیه را حکومت مرکزی مبلغ گذاری میکند. این معنای آن را دارد که در این ناحیه هیچ درآمدی ندارد.
دهه زرنگ 5 کیلومتر دورتر از مرز میانی افغانستان و تاجیکستان واقع است. سالهای 60 عصر گذشته ساکنان این دهه به واسه مهاجر شده بودند، ولی پس از استقلالیت آنها به خاطر آباد نمودن دهی بابایی تصمیم آباد کردن آن ده را گرفتند. ولی پس از 19 سال زندگانی در این دهه از فشار قاچاقچیان با کلی این دهه را خالی نمودند. شروع آباد در جنوب تاجیکستان 156 کیلومتر مرز دشوار نظارت با دولت اسلامی افغانستان دارد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ترک دهه کردن آخرین ساکنان دهه زرنگ ناحیه شور آباد از جبر و ظلم گروه های قاچاقبر افغان و زندگی مشکل.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری را ادامه می دهیم. ماه اپریل سال 2010 زمانی که رهبری وقت مخالفین قرقیزستان روزا اوتونبوی و رئیس جمهوری کنونی بعد از برکناری رئیس جمهوری سابق قرمانبی باقیف با کرسی رهبری حکومت این کشور نشست، او با یک آبرو یا اعتبار سیاسی پاک وارد میدان سیاست شد.
در گفتگوی اختصاصی با برولکان سریگولوا خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی روزا اوتونبویو گفت کشور او اکنون به پاکوری شروع کرده است که رسیدگی به واقعیت های نوی سیاسی و تطبیق این واقعیت ها را در بر می گیرد.
در آغاز برولکان سریگولوا از اوتونبویو پرسید که وی رویدادهای 7 اپریل سال 2010 را چی طرز ارزیابی می کند؟ آیا آن انقلاب بود و این انقلاب به هدفش رسید یا خیر؟
شما رویدادهای روز 7 اپریل سال 2010 میلادی را چگونه تعریف میکنید؟ این انقلاب بود و آیا به هدفش رسید؟
2005 ریولوسیون جسد
در سال 2005 وقتی عسکر آقایف را برانداختند، ما فکر میکردیم که انقلاب کرده ایم. ما با یک اراده قوی علیه فساد برخواستیم. متاسفانه این انقلاب دزدی شد. رژیم باقیف حتی بویی را از آن هم باقی نگذاشت. او این رخداد را برای تحکیم قدرت شخصی و برای خانواده خودش استفاده برد. در قبال رویدادهای 7 اپریل واژه انقلاب یک بیان عادی است. به نظر من ما در راه به سوی پاککاری مسائل قرار داریم. ما جامعه را پاککاری میکنیم و به سوی پیروی دموکرات راه
میپیماییم. دموکراسی جولنا چوب کلاتاوس.
چرا آنهایی که خود را نیروهای انقلابی نامیده از دموکرات پارلمانی حمایت میکردند در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر با پیروزی دست نیافتند؟
ما شاهد اختلافات بین دغدغه های سیاسی و واقعیت هستیم. گروهی که در جریان انقلاب متحد بود در جریان انتخابات پراکنده شد. آنها نتوانستند یک نیروی متحد باقی مانده کارزار پیش از انتخاباتی را به راه اندازند. آنها مخالفان خود را یک گروه ضعیف دانستند که توان توانی دست و پنجه نرم کردن با آنها را ندارد و فکر میکردن که مردم تنها در جانب آنهاست. آنها زیر تاثیر چنین عقیده ها
موندند.
چرا قرقیزستان نتوانست اعضای خانواده رئیسی جمهوری سابق باقیف را که به جنایات عیبدار می شود بازداشت کند و آنها فرار کردند؟
چن نایت قوشوز کرک بس لگیتیم دیک ایدانگا براورا گیرد.
براستی باید بگویم که ما قدم به قدم پای بسوی میدانی مشروعیت می گذاریم. تا این دم کشورهای همسایه ما را به نشست های بزرگ بین المللی دعوت نمی کردند. تنها بعد رای پرسی روز 27 ایون من توانستم در نشست ها به حیث یگانه مقام مشروع قرقیزستان شرکت بورزم. حتی بعد آن هم کشورهای همسایه ما و دیگر کشورهای شریک منتظر پارلمان و حکومت قانونمند نشسته بودند. آنها این موضوع را اساسی ارزیابی میکردند و به همین دلیل کسی به ما در امر بازداشت و استرداد اعضای خانواده باقیف و دیگر مقام های بلندپایه کمک نکرد.
قرماب بیروگه هیچ بزگه جردن برگین جو.
اکنون که حکومت تشکیل شد و وضع تغییر کرده است؟
ازر طلق شرط است بر اغا چین کنستوسیال
فعلا ما برای استرداد باقیف ها زمینه داریم. ما از میدان کنستوسیونی خیلی دور رفته بودیم و تنها امسال به این میدان برگشتیم. ما نمی توانیم به منظور بازداشت کسی وارد قلمرو یک کشور دیگر شویم. ما می دانیم که باقیف فعلا در بلاروس به سر می برد. برای مقایسه روسیه هم می داند که بوریس بریزوفسکی در بریتانیای کبیر پناه می برد، ولی حتی این قدرت بزرگ جهانی نمی تواند در تلاش استرداد او کامیاب شود.
برخی مقامات انتظامی قرقیزستان میگویند احتمال بروز درگیری های بین قومی ماه ایون را از قبل میدانستند. چرا حکومت شما نتوانست سری وقت پیش راه این درگیری را بگیرد؟
یون اوقیاسن بیردن بیر ابدان اورچوندو سبب
دلیل اول و اساسی دلیل اصلی حوادث ماه ایون آشوب افرادی جنایت پیشه بود. این زمانی بود که در اینجا هنوز خلای قدرت بود. دولت باقیف کنار رفته و اما حکومت موقت تازه روی کار می آمد. در جنوب اعضای خانواده باقیف دایره های نزدیکترین او، یاران او و آنهایی که می خواستن او را برگردانند علیه حکومت جدید ایسیان کردند. افراد جنایی خیلی فعال بودند و برای دفاع از خانواده باقی و منافع آنها برخواستند. از این رو ما نتوانستیم پیش راه این جنایتکاران را سری وقت بگیریم، چون که افراد قدیمی که به رژیم قبلی صادق مانده بودند همچنان در نهادهای امنیتی و پلیس کار میکردند. ما باید برخی آنها را به مناطق مختلف میفرستادیم، اما برای این فرصت لازم
بود.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در ماه سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شما ملاقات کرد و آمریکا وضع قرقیزستان را با توجه پیگیری میکند. روسیه نیز عین کار انجام میدهد. شما توازن بین نفوذ آمریکا و روسیه در کشور را چگونه مراعات میکنید؟
من از ماه اپریل به این سو با رئیس جمهور مدویدف و سروزیر پوتین 5 الی 6 دفعه ملاقات داشتم. من با آنها هم روبرو و هم در نشست ها ملاقات کردم. کامیابی های ما نیز با روابط سنتی ما با روسیه بستگی دارد. حدود 300 هزار شهروند قرقیزستان فعلا در روسیه بسر می برد. خود من 8 سال در مسکو در دانشگاه و سپس برای رساله دکتری تحصیل کردم. از این لحاظ من با این کشور روابط نزدیک دارم. آمریکا در آن سوی اقیانوس است. مگر بعد از که این کشور به قرقیزستان و مسائل رشد دموکراتی ما به خاطر کمک توجه نشان می دهد، من زیدی به افراد رو به آمریکایی و رو به روسیه جدا کردن سیاستمدار را می باشم. من نفری هستم که از منافع حکومت و دولت قرقیزستان دفاع می کند. آمریکایی ها امسال در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از میان 200 کشور دیگر به ما توجه ویژه نشان دادند. یعنی آنها پیشرفت های ما را قدر می کنند و می خواهند که در قرقیزستان دموکراسی تنتن کند.
سال بعد دوره ریاست جمهوری شما انجام می‌یابد. مرحله بعدی زندگی شما چگونه خواهد بود؟
چرچوایلی تروپ قولمان گلگنچه قرغستانگا جردن برسم.
فکر میکنم که من به طور خستگی ناپذیر به قرغزستان کمک خواهم رسوند و نه حتما در یگان مقام رسمی. در هر صورت من کار زیاد میتوانم بکنم. من در سراسر دنیا رابطه و تماس های فراوانی دارم. من در داخل قرغزستان در 7 ولایتش هزاران نفر را شخصا میشناسم. من تلاش به خرج خواهم داد تا آنها را نیز برای کمک به قرغیزستان جلب کنم. من به منظور رسیدن به این هدف از خود دریغ نخواهم داشت.
خودم گیرین چه حرکت برن من جزایم دپ اولیم.
مصاحبه بورولکان سریگولوا خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی بود با روزا اوتونبایوا رئیس جمهوری قرغیزستان که برگردانی آن را میشنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. شماره اهالی ولایت خطلان در 10 سال اخیر نزدیک 10% افزایش یافته است. کمیته امور این ولایت می گوید در این مدت میزان تولد 8% افزوده و شماره اهالی به 2,800,000 نفر رسیده است. افزایش بی سابقه اهالی در وضعیتی که میزان بیکاری در این منطقه خیلی بالا است تا اندازه مقامات این منطقه را نگران کرده است.
بله، نهادهای دولتی در این منطقه از پیامدهای این روند در تشویشند و خواستار تهیه برنامه ویژه به منظور راه اندازی شرایط و امکانات برای اهالی هستند. افزایش شماره اهالی در جنوب تاجیکستان در حالی است که طبق گزارش ها این منطقه در مقایسه با مناطق دیگری تاجیکستان رشدی چندان نکرده است و مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی کم بضاعتی را در میان اهالی دامن میزند.
یکی از مشکلات اساسی در یک خانه زیستن چند آیله است که به اصطلاح فاجعه اجتماعی را به بار آورده است و هزاران نفر در نواحی این ولایت برای دسترسی به زمین و دریافت منزل عریضه نوشته و منتظری پاسخی مقاماتند. خبرها حاکی است که حکومت تاجیکستان به منظور رفع این مشکل جامعه تقسیم زمین برای ساختمان منزل در نواحی را روی دست گرفته و نخستین خانواده ها در خطلان و شهر وحدت صاحبی زمین شده اند. با جزئیات بیشتری موضوع ناصر جان معمرزاده خبرنگار رادیو آزادی از شهری قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
مقامات ولایت خطلان میگویند امسال میزان تولد در قلمرو منطقه در قیاس با سال 2009 قریب 7% افزایش یافته است. به اطلاع شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی خطلان در 10 ماه سال 2010 زیاد از 60,000 طفل در جنوب کشور زاده شده که در مقایسه با سال پیش 4,000 نفر بیشتر بوده است. این هم در حالی که امسال بستن نکاح های رسمی به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، برعکس میزان از همپاشی آیله ها افزود. کمیته امور ولایت خطلان میگوید طبق ارزیابی های مقدماتی که در پی برویخطگیری اهالی تاجیکستان به دست آمده است، فعلا شماره ساکنان ولایت خطلان نزدیک به 2,800,000 نفر است که نیز این رقم از امور رسمی قبلی زیادتر بوده، گواهی افزایش با سرعت اهالی خطلان بوده است. کارشناسان میگویند افزایش اهالی مشکلات فراوان به دنبال دارد که نارسایی منزل زیست، بیکاری، تامین آذوقه، تامین موضع های تعلیمی و تفریحی از مهمترین آنهاست. معرفت نوکرو مسئول اداره ثبت اسناد حالت های شهروندی قرغان‌تپه میگوید مواردی هم جای دارند که در یک منزل کوچک تا 4 آیله، یعنی حدوداً از 10 تا 15 نفر به سر میبرند. تنها از نام ساکنان شهر قرغان‌تپه به حکومت محلی بیش از 4,000 عریضه درخواستی وارد شده است که محتوای اصلی این درخواست ها اختصاص قطعه زمین برای ساختمان منزل می باشد. معرفت نوکر و در این ارتباط می گوید
البته در حالتی که اهالی از حد زیاد مثلا افزایش می یابد و قسمی زیادی سرزمین ما را کوهسار تشکیل داده استاده است، پیش از همه مشکلات در نرسیدن منزل جای زیستی شهروندان تاجیکستان است که پوشیدن است که در هر یک آیله تا 2-3 نفر کلین زندگی میکنند. البته از هر یکی آنها 2 نفر فرزند زیادتر دارند. مسئله دیگر این مثلا از جهت اقتصادی و خود آیله ها
با توجه به افزایش نیازمندی های اهالی به منزل زیست، حکومت تاجیکستان امسال قرار کرد قطعه های زمین را در قلمرو نواحی کشور برای آدمان نیازمند تقسیم بکند. فتح الله حرمتوف رئیس کمیته زمین سازی خطلان گفت برای استفاده مردم محلی و ساختمان منزل های زیست تا چند هزار هکتار زمین اختصاص داده شده است. ولی وی افزود برای ساختمان منازل زیست قطعه های فراوان زمین در اختیار دولت نیست و نه همه ساکنان نیازمند می توانند صاحب زمین و منزل شوند. و اما دولت شایعتی بار مشاوری سابق رئیس ولایت خطلان بر این نظر است که واده وخش عملا می تواند تا 7 میلیون نفر را به اصطلاح خوراند و پوشاند. با گفته جناب شایعتی بار ایده از مقامات حکومت زمین را به یک واسطه تجارت تبدیل داده طلب و احتیاجات مردم را نادیده می گیرند.
این مسئله اساسا در ولایت خطلان روی حل دارد. تنها برنامه های را تحریزی کردن در کار که سوخه خوجگی قشلاق انکشاف بیاید جز زبرها توزه شوند و در جای هایی که تا پاشخوری شوروی آدم ها زندگی میکردن زمین های به نیاد فراخ کلان هستند اوجا را از سر آب کشیدن در کار در اوجا مردم را جابجا کردن در کار این مشکلی تا به آسانی ولایت خطلان پس سر کردن میتواند. تنها به اوجا برق لازم است و کمتر کوشش غیرت که مردم در اوجا شنونده و با جای کار با چی تامین کردن.
در همین حال کارشناس یوسف محمدوف رئیس سازمان جمعیتی رشد خطلان میگوید در حالی که مشکل نارسایی منزل در ولایت خطلان از مشکلات داغ اجتماعی محسوب میگردد، دولت تاجیکستان برای حل این مسئله ناتوانی نشان میدهد.
مخصوصا من میخواستم قید کنم معرکه تقسیم کردن چسبای نزده اولیگی برای ساختمان منزل که حاضر رفته ایستاده است. اینم نمیتواند روی معلوماتی که ما داریم اینم نمیتواند مشکلی منزلی مردم حل کند، زیرا از حاضر زمین ها به نرخ معین فروختن میشوند. یعنی برای حل همین مشکلی اینچونین رشد فساد در همین مملکت دوزی مالکیت جمعیتی از مصب سوی استفاده نمودن خلل میرسد.
جناب محمد فوزود مشکل نارسایی منزل و تامین اهالی رو به افزایش با شغل مناسب و زندگی شایسته حل تعجیلی خود را میخواهد. اما به گفته تحلیلگران حکومت کوشش سودمند و موثری برای کاهش همین شدت اجتماعی به خرج نمیدهد. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
افزایش به سابقه شماره اهالی در ولایت خطلان که تشویش های را نیز به همراه داشته است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
و شنوندگان ارجمند، در این دقایق برنامه یک خبری تازه فرهنگی. حکومت تاجیکستان به منظور گرامی داشت و ابدی گشتن نام شخصیت‌های معتبر تاریخی ملت تاجیک، پیکره و نیم پیکره‌های آنها را در خیابان‌های نوبنیاد نزد بنای نوی آثارخانه ملی تاجیکستان و نزد بنای همین طور نوی کتابخانه ملی کشور خواهد گذاشت. بر اساس دستور حکومت، وزارت فرهنگ برای آفریدن مجسمه‌های 44 نفر از ارزنده‌ترین آنها آزمون اعلان کرده است.
در آزمون مجسمه سازان علاهیده گروه ها و یا شرکت های ایجادی جمهوری و بیرون از آن می توانند اشتراک کنند. طبق معلومات وزارت فرهنگ تاجیکستان، رویخط قهرمانان و سیماهای تا حال نامعلوم بعضی از این شخصیت ها از جانب کمیسیه دولتی آید به اعمار مجسمه های اشخاص بزرگان و بزرگان تاریخی و چهره های ناعیان فرهنگی در گلگشت آثارخانه ملی تاجیکستان و کتابخانه ملی تاجیکستان رسما به تصویب رسیدند.
در صحبت از مظفر عزیزوف، سردار شعبه حفظ یادگاری های وزارت فرهنگ تاجیکستان، پرسیدم که این شخصیت ها کی ها هستند و آنها از روی کدام معیار انتخاب شدند؟
سراغاز سر کرده گیم از خود زمان قدیمترین، از زمان آریانی تا با مثلا بگیم تشکل یابی خلقیت تاجیک و تا با ابتدای عصر 20 برای خلق خود زحمت ها کشیدن، کارنمایی ها کردن، جانساری ها کردن، برای پیشرفت فرهنگ و تمدن این خلق یک سهمی گذاشتن. سر کرده مثلا بگیم از واسه دلاور که با مقابل ظلم امیران مغریتی مبارزه برده بود و چکرتر رفته در مثلا بگیم با قهر تاریخ تا زمانی که کروش کبیر البته تاریخی یک ملت یک خلق قومی بزرگی بودن که در تمدن سازی جهان شرکت فعال نداشتن.
تو عصر 20 گفتید و اونهایی که در عصر 20 و بعد عصر 20 برای تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک سهم گذاشته اند، آیا مجسمه های آنها نیز گذاشته خواهند شد؟
از عصر 20 عموما ما قهرمانانی که سرآغاز سر کرده چی از زمان انقلابی چی در زمان جنگ بزرگی وطنی و عموما قهرمانان تاجیکستان و دیگر بزرگان ملت، البته این در خود آثارخانه موافق همان قرار کمیسیه دولتی که قبول کرده بود در خود آثارخانه جایگیر میشن و قهرمانان تاجیکستان هم در همون جا یک تالار مخصوص میشد و با گذاشتن نیم پیکره ها و تمامی از حیات و فعالیت و ایجادیات و کارنمایی آنها در اونجا ثبت میشود.
این شخصیت ها را کی معین میکند؟ چگونه آنها مشخص میشوند؟
گروه مخصوصی در یک مدت معین کار کردند. قهرمانان زیاد بودند. از اینها 22 نفر در پشتاق آشیانه دومی کتابخانه ملی نو گذاشته میشد و 22 نفر از قهرمانان یعنی که ابرمردان خلق تاجیک که در گردشت بین آثارخانه و قصر ملت گذاشته میشن.
آیا نفرانی که در جنگ شهروندی تاجیکستان شرکت داشتند به عنوان چهره های نمایان یا قهرمان ها در این رویخط جا گرفتند یا خیر؟
یا نگرفتند. یکان نفر من چطوری که گفتم از عصر 20 چیه مثلا گیم از زمان گیم که انقلابی بغیر از آنه که مثلا گیم بابا جان غفوروف صدرالدین عینی و میرزا ترکزاده همچون ادیبان و عالم نیم پیکره آنها حتما در پشتاق کتابخانه ملی حتما آنها میشن.
مثلا قهرمان های تاجیکستان که امروز هستند مثلا نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاتیمور، خود جناب رئیس جمهور، اینها نیز هیکل هاشون یا اینکه مجسمه هاشون گذاشته نمیشود؟
الحال نه، الحال فکر است که در داخل در تالار قهرمانان تاجیکستان مخصوص تالار میشد در اونجا گذاشته شد.
به این ترتیب این آزمون کی جنبست خواهد شد؟
مشکلی است که این پیش از همه ما چهره های بسیار از اینها رو نمیدونیم. مثلا میگیریم این شاخان گذشته که در تاریخ مثلا میگیریم گذشتن مثلا علاءالدین غوری یا فرض کردیم اون شورشگری که محمود ترابی یا تیمورملک فرزندی مثلا میگیم خلق اینها اکثریت چهره های آنها معلوم مشکلی اصلا مشکل برای ما اینها زحمت های شد که خیلی زیاد برای معین کردن چهره های آنها که حقیقتا اون چهره های همون شخصیت هایی بودن که در حقیقت قهرمان ما بودن، فرزند ملت ما بودن. 18 ینوار ما باید که بعد 18 جنبش کنیم آزمون رو در خود مملکت ما کوشش نکنیم که وابسته به شرایط ها شکر خداوند که ما امروز داریم اون گونه شرایط ها و این گونه هیکل ساز ها در همین جا سازن، نه اینکه باز مثلا رفته در چین سازن یا ماچین یا دیگر جا.
صحبتی بود با مظفر عزیزوف، سردار شعبه حفظ یادگاری های وزارت فرهنگ تاجیکستان، در رابطه با اعلان آزمون برای آفریدن مجسمه های شخصیت های ملتی تاجیک.
و شنوندگان گرامی، بدین طریق برنامه های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک که شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش.
زندگی را آمد و رفت و درست درد آدم دیگر است و درد عالم دیگر است. ای عزیزان زندگی را آمد و رفت و درست درد آدم دیگر است و درد عالم دیگر است. بیروداری زندگی چون توشه عهد و وفاست مرحمیدم دیگر است و سوزی هر دم دیگر است. ای عزیزا زندگی را آمد و رفت و در است، درد آدم دیگر است، درد عالم دیگر است، درد آدم دیگر است، درد عالم دیگر است. سرودی من صدای مهر می آید بلند، آتشی دل دیگر است، سوزشی غم دیگر است. سرودی من صدای مهر می